آقای کوخندی می گوید موافقت در این مورد در جلسه هیئت مدیره تصدی مواد نفتی و اتاق تجارت در کابل انجام شده است. به گفته آقای کوخندی قیمت گاز و مواد نفتی در بازارهای جهانی کاهش یافته و در افغانستان هم باید نرخ فروش این مواد کاهش یابد. مسئولان گمرک قندهار از افزایش 12% عواید گمرکی خبر دادند. سید جمال هاشمی رئیس گمرک قندهار به رادیو آزادی گفت که سال گذشته در همین موقع عواید گمرک این ولایت 1.4 میلیارد افغانی بود و امسال تقریبا به 1.5 میلیارد افغانی افزایش یافته است. آقای هاشمی میگوید که به خاطر جمع‌آوری بهتر عواید و ایجاد شفافیت در این راستا تلاش‌ها بیشتر شده، اما راپورهای وجود دارند که عواید گمرک قندهار و دیگر گمرکات در کشور طوری که لازم است جمع‌آوری نمی‌شود. وی میگوید اگر وضعیت امنیتی بهتر شود و سطح تجارت بلند برده شود، احتمالاً در سال جاری گمرک قندهار از لحاظ عواید به هدف تعیین شده خود خواهد رسید. نرخ مواد عمده ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل: یک بوجی آرد 7 سیره 1330 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2200 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 75 پول، یک یورو 73 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از جنجال های امنیتی در شرق میانه. اردوی امریکا گفته که جنگجویای کرد کنترل بخش اعظم شهر کوبانی که سوریه را در دست دارند و پیشروی جنگجویای گروه دولت اسلامی در چند روز گذشته با شکست مواجه شده. سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته که جنگجویای کرد کنترل سنگرهای خود در دست دارند و حملات هوایی امریکا تهاجم بر جنگجویای کرد کند ساخته. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
آدمیرال جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، با آنکه روز سه‌شنبه وضعیت را در شهر کوبانی سوریه شکننده خواند، اما گفته است که جنگجویان کرد کنترل بخش اعظم شهر سرحدی کوبانی را در دست داشته. تلاش‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی برای پیشروی در چند روز گذشته ناکام شده است. به گفته آدمیرال جان کربی، جنگجویان کرد در شهر کوبانی سنگرهایشان را حفظ کردند و حملات هوایی آمریکا پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی را کند ساخته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی تا هنوز هم در برخی قسمت‌های شهر نیرو داشته و برای کوبانی یک تهدید محسوب می‌شوند. به گفته وی در عراق نیز نیروهای امنیتی محلی به برخی موفقیت‌ها در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی دست یافتند. آدمیرال جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت تا اکنون پنتاگون 424 میلیون دلار را در کمپاین نظامی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق مصرف کرده است که به طور اوسط حملات هوایی، ماموریت‌های حمایوی و پروازهای نظارتی روزانه حدود 7.6 میلیون دلار مصرف داشته است. دوشنبه 20 اکتبر، بعد از آنکه تیارات باربری C-130 آمریکایی اسلحه، مهمات و ادویه‌جات را از هوا برای جنگجویان کرد پرتاب کردند، تیارات جت آمریکایی پروازهای شبانه را برای حمایت از جنگجویان کرد انجام دادند. یک گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقرند میگویند حداقل یک بسته اسلحه و مهمات را جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف کردند. یک ویدیویی که توسط یک گروه مطبوعاتی طرفدار جنگجویان گروه دولت اسلامی نشر شده است نشان می‌دهد که بسته تصرف شده حاوی بمب‌های دستی، مهمات و مرمی‌های هاوان است. آدمیرال جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، تایید کرده است که از جمله 28 بسته پرتاب شده برای جنگجویان کرد، شاید یکی از آن به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاده باشد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی در بخش شرقی شهر کوبانی با جنگجویان کرد تبادله آتش کردند و از یک انفجار که احتمال دارد بم تعبیه شده در موتر باشد نیز گزارش داده شده است. شهر کوبانی در امتداد سرحد با ترکیه موقعیت دارد و بعد از آن که به سمبول جنگ‌های شدید با جنگجویان گروه دولت اسلامی تبدیل شد، در محور توجه مطبوعات جهان قرار گرفته است.
من نواسته دارم، نزور دارم،
هیچ من
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل یکی از معلولین که میگوید با وجود تلاش‌های زیاد در بیش از 10 سال گذشته برای دریافت سرپناه از سوی حکومت تا حال به مشکلش رسیدگی صورت نگرفته است. نوروزعلی یکی از افراد نظامی است که میگوید با اثر اصابت مرمی در ستون فقراتش نمیتواند بدون ویلچر یا بایسکل گشت و گذار نماید. وای به خاطر رسیدگی به مشکلش با ما در تماس شده و خواست تا مشکلش را از طریق رادیو آزادی با مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی شاد و معلولین مطرح کنیم. ما تماس نوروزعلی را با سرای پیکان معین وزارت کار و امور اجتماعی برقرار کردیم. نوروزعلی از طریق تلفن مشکلش را با معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چنین مطرح کرد. بفرمایید.
بله بله، سلام علیکم صاحب.
بله
بله، معین صاحب، من نوروزعلی هستم، یک صاحب منصبای سابق که در اردو صاحب در سالهای وقت افگار شده. من معلول ویلچرکی هستم، در بایسکلکی 100% صاحب. هر جمع صاحب از این قرار است که من در سال 82 صاحب 84 مبارک خرج برای زمین و خانه و یاد دادم صاحب. باز در سال 93 مبارک خرج دادم صاحب. اوجا که در شعبه بیزیستی بوری، اونا میگه که شما برین به رادیو اعلان میکنین، ما که خبر میشیم پروژه شما تقسیم میشه صاحب. در پروژه اول ما مستحق بودم، دمی دشتی به دلار صاحب توزیع کردین، برای ما خو هیچ حق نرسیدیره، برای کارمندای خودتان تقسیم کردین. اونم من شاهدم دارم که شما به رزو دادین. حالا ما چه رقم کنیم صاحب؟ یعنی 10 سال است که ما در این شعبه میرم میایم، شعبه بیزیستی هم در منزل 4 صاحب، 3 نفر بچه‌ها رو میارم، مرا در بایسکلک بالا میکنه، پایان میکنه. ما خو یک عسکری از این خاک بودم صاحب. کوشک
هنوز توزیع نشده ای و قیمت است، قیمتشون بسیار بلند است. کسایی که امکانات مالی داره میتونه که بگیره. اگر امکانات مالی داری و از سندهای دوجه باشه، ما پسان میکنم دیگه سابق نگرفته باشی، برات میتونیم که
بگیره. رحمت صاحب، ما در بدوله چطور بدوله رو خو مفت توزیع کردیم صاحب؟ ما خو مردم بیچاره او که پیسه نداشتیم، خود ما خانه برای خود جور میکنیم.
بدوله رو همو معلولین گرفتن و رسی شهده پیسه گرفتن او رو. حال مفت رایگان کسی به کسی چیز نمیده. باز در نامای بعدی اگر رایگان آمد، در رایگانش میتونیم بگیریم.
بله پایکان صاحب، اینا میگن که از چندین سال سابول از سال 82 به این طرف عرایز دارن که 3 عریضه کردن، اما تا فعلا به حساب خود از یا که میگن که بر ما هیچ توزیع نمیشه، بیشتر افراد واسطه دار به خصوص خود کارمندای وزارت توزیع شده.
کارمندای وزارت گپش چیداست؟ او بر مامور دولت که داده افتادی به وزارت داده، کارمند دولت هم اصدار او بر از اوست. برای معلول که از 300 داده 233 خانه است، 233 خانه 10,000 عریضه وجود داره. در موبایل 10,000 عریضه اونه میگه به شکل قرکشی میشه، اونه ها دست میشه، اونه هم 100% باشه. ولی در پول است، به قیمت یک مقدار قیمت داره. فرض مثال سه اتاقش جدا قیمت داره، سالان رو رایگان نمیده کسه. در از نو 30% رو فکره بگیش رو قیمت روز. یک کس که پول نداره نمیتونیم بر از او ایره کمک کنیم.
شما خب نماینده دولت هستیم صاحب، ما رو میفهمیم که مردم بیچاره و مسکین عسکری از خاک بودیم صاحب. حالا شما که حق ما بیا خو یک قسطی بکنین که زور ما برسه، حال ما رو خانه نمیته صاحب. یعنی این روز ما گریان کردیم، رادیو آزادی آمدیم صاحب، در خانه که اونجا کرا میگیرم، برای ما خانواده میگه تو معلول هستی، ما بر تو خانه نمیتم. خیر ما چطور کنیم صاحب؟ ما بسیار میخیم، زندگی دل ما زیاد شده. کسی که مظاهره کنه یا دیگه کنه غمش میخوره، این بیچاره و مسکین. یعنی ما ویلچرکی خانه زمین رادیو آباد، بسیار تشکر از همی کنم کارمنداش، 6 نفر مرا صاحب دینم اینجا پایان کرده. در اوجه که بریم او شعبه بیزیستی تا منزل 4 جور کردیم صاحب، اوجه خیلی امکانات نداره که ما بریم.
نه روز علی خان، گفت مرام بیشتر خیلی ملکیت توضیح میکنه شلسازی، نه ما، از ما فقط معرفی کردن است. ما صلاحیت نداریم که پول زیر کم یا زیاد که بگیم. این میسالیه رو که ما گرفتیم بر اساس قانون همی را گرفتیم، اما دولت آل بدون پولی همیشه چیزی را بکرده. در گذاشته ها از چی بوده ولی آل رایگان است. ارگاه رایگان پیدا شد از آر دفعه ما در خدمت هستیم. آل یا مگر میتونی و قصد بگیدی چرا نه؟ من یک زمین آپارتمان
برکمک می. بس در کجا ببینم ما در کجا عرضی ما در بیزیستی هست. ما خودتون در کجا ببینم و خود صدای ما را نمیشنوم. مگم خودت هم شخصیت دلسوز هستی. ما از شما تشکر میکنیم. همین ماشای بانکی ما را خوب شده. همین دفعه اول دفعه است که ما دعایتان کردم این ماش بدون چی هم 50000 روپر داد. اگر نه اخی ما خود زیاد میشه. ما خود سربازای دولت هستیم. دایی هم صاحب شما باید یک راه حل جور کنین صاحب امیر. ما چی وقت شما را ببینیم صاحب کمیله. ما درد دل خود اعمال هم دل ما یک ذره یخ شد. بار از خود از نزدیک ببینم صاحب.
هفته آینده روز یک شنبه از طرف صبح.
از طرف صبح 8 بجه صاحب دان موترتون میباشم.
بله 8 بجه.
پایکون صاحب شما بر از اینا چی اطمینان میتین که چقدر در قسمت اهل مشکل از اینا اگه مستحق باشن کمک خواد کردین؟
مستحق کل مستحق است. تو نیست که تنها این مستحق باشه. 10000 ریزه دارم همه مستحقین است. اینا 10200 خانه که دولت برای کل از اینا خانه بده. هر کدوم از این 100% است. همین تو ویلچر کیس. اگر 10 تا دلار هم تازه کردیم کلش با ویلچر بود. اینو نیست که فرض مثال اینا کسی که تونست امکاناتش بوده و یک مقدار پول داشتن و 10 تا دلار تازه کردن برشان کمک کردیم. اینا رو هم اگر پول داشته باشن این خانه‌ای که بس قسط کمکش میکنیم بیاید بگیرید.
فکر نمی‌کنیم در تناسب با تعداد معلولین که شما لز دارین تعداد سهمیه برای شما کم داده شده؟
بسیار کم است. 300 میگن دولت خویی ایران با بسیار مشکلات ما گرفتیم. اول خود دولت قطعا اداری و مفتمام چیز گرفته بود. وزارت خانه با کارمندا داده بودن. باز ما دعوا و دنگلا و خود همی معلولین بسیار زیاد چی کردن مظاهره و تکرپا که چرا قانون در قانون از چی سد برزن و باید هر پروژه داده شد. باز همی بود تو 233 آپارتمان داده دیگه اول 10000 نفر و 233 شما فکر کنیم و چی خواهد کنیم. هر روز کمیسون ایران مانده که چیکار کنیم یک تعداد اندک بگوی که تو نمیشه میان در روزها را بسته میکنن بسیار به تکلیف هم هستیم از خاطر یک متای کم و تعداد زیاد.
خب اینا خب یک شخص بسیار مظلوم هستن قسمی که دیده میشه از وضعیتشان به شما آمدن اینا در ستون فقراتشان هم مرمی اصابت کرده بسیار مشکل داره فقط در قسمت از اینا اگر همکاری بکنید
ما در حد توان خود برای هر کل این کسایی که میان به می حالت هستن شما فکر کنین که ما 80 نفر ویلچری را که نمت از ویلچر تا بالش میکنن و کسایی هستن که حتی ادرار خود گرفتن با اینه تو مردم ها توضیح کردیم دیگه اضافه از این خب ما هم نمی بسیار زیاد هستید هیچ نمیتونم براتون بگویم و اگر دولت توانایی داشته باشه یک شخص خری پروژه را زیاد کنم ما لیست از یار داده میریم از ما لیست دادن است ما کدام کار دیگه نمی کنیم فقط یار معرفی میکنیم و اینا میزنن انکشاف شهری تو مراجعه بکنن هم برشان گپ میزنم هر برشان گفتم وقتی آینده روز یک شنبه بیه ما هم برشان گپ میزنم ببینیم چه امکانات داریم یک پروژه فعلا فرض مثلا 233 هست پروژه های بعدی هم شاید روی دست بیفته حکومت آینده شاید تلاشش زیادتر باشه با اگر این پروژه نمیتونیم تا پروژه آینده در سوال خود
تکر سایی بر شما تکلیف شد برتان از شما خسایی باز ما تشکری میکنیم در حساب ماشای ما خسایی امی بسار ما والا دعایتانم کردیم سایی امی غمی و چرکیاتانم بخوریم سایی بسار مشکل زیاد داره شما خو بخی درسوز هم هستن بسار تشکر از شما هم از امی رادیو آزادی هم امیدوار هستم که امی عرض ما سریده شما بسار تشکر
خدا میربان است که ما بتونیم باز می خدمت بکنیم برتان
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که شنیدید. با امید اینکه به همه مشکلات رسیدگی صورت گیرد، برنامه را در همین جا با پایان می‌رسانیم. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شوید. شماره تماس ماست 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه حقیقت چیست؟ دکتر رفیع الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما است. آقای بیدار تشکر از این که برای ما وقت مصاحبه را فراهم نمودید. بایدار صاحب اگر لطف کرده بفرمایید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چند سال گذشته کدام کارهای مهم را انجام داده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحیص نهاد ملی که موظف به نظارت و حمایت و برای بهبود حقوق بشر در افغانستان یک مقدار کارهای نظارتی، حمایتی و برای بهبود حقوق بشر افغانستان در افغانستان اجرا نموده، کفایت میکنیم که بگویم که در حدود 30000 شکایتی که به کمیسیون اومده که تمام با جوانب مختلف نقض حقوق بشری افراد بوده که بیشتر حق ملکیت و حق حیات و حق مسئولیت شخصی و کرامت انسانی نقض شده و ممانعت از حق تعلیم شده و حق مسکن و رفت آمد و از حقوق سیاسی محروم شدن، این مسائلی بوده و در حدود 20,000 مراتبه از محلات سلب آزادی نظارت شده که تا معلوم شده که کسای بی سرنوشت در محابس زندگی نکنن و نباشن و من جمله دوسیه التوایی که موجود هستند و بالاخره وضعیت فیزیکی، حقوقی و معیشتی زندانیان چطور هستند و در ارتباط حقوق طفل، انکشاف حقوق زن، کارهای صورت گرفتن.
درست. با توجه به اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بیش از یک دهه است در افغانستان فعالیت میکنه، چرا نتوانسته برای حل مشکلات فعلی حقوق بشری در افغانستان راه حل پیدا بکنه؟
من فکر میکنم فلسفه و منطق تمام کمیسیون‌های ملی حقوق بشر که بر اساس اصول پاریس در جهان تاسیس شدن و بیشتر یک صد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون حقوق بشر هستن و ماده 58 قانون اساسی هم مشهر به همین است که ما در تمام اموری که صلاحیت داریم، یعنی نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و برای بهبود حقوق بشر کار کردن و در انتهایش تمام این مسئله راجع میشه به ارگانهای اجرایی و عدلی و قضایی و در اون صورت است که مکلفیت اساسی دولت در اینجا متاسفانه که اراده سیاسی قوی موجود نبوده که نصف راه را باید واطعه بکنند و در حفاظت و حراست حقوق بشر دولت مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی اجرات معین را انجام میداد. کمیسیون با سرفرازی خود آنچه که مسئولیت داشتن انجام دادن.
شما که حمایت جهانی و حمایت گزاف مالی را هم از جهان و ملل متحد دریافت میکنین، در 10 سال گذشته پول زیاد را در بخش حقوق بشر افغانستان سرمایه گذاری شده، چرا مشکلات زنان، مشکلات کودکان افغانستان هنوز هم پابرجاست؟
ما فکر میکنم که ما هیچ گونه کمک مستقلانه ای که جهانی که به کمیسیون مربوط شود نمیگیریم، اخذ نکردیم یک پولم و کمک هایی که به افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت میگیره در مجموع شامل همو پاکت کمک هایی هستند که به دولت افغانستان خب در عرصه حقوق بشر صورت میگیرد و از طریق همین کمک های عمومی که به دولت راجی هستند ما هم عرض میکنیم همو حصه خود را و این کمک ها و این پول ها آنقدر هم زیاد نیستند ولی در مطابقت با پلان استراتژیکی که داریم و کارهای مشخصی که انجام دادیم، حداقل اگر مسئله حقوق زن و حقوق طفل برن در اجنده عمومی هر نوع دولتی که در آینده روی کار میشن شامل شده و کارهای مشخصی در ارتباط صورت گرفته، یعنی سوی تعبیر در ارتباط حقوق زن 12 سال قبل که ما کار میکردیم خیلی زیاد بوده و فعلا انشاءالله در یعنی بد دادن دختران تقریبا با نیست مواجه هستند و بدل هاند هنوز موجود هستند به خاطر اینکه غربت موجود هستند و سایر خشونت هایی که ما طوری میگیم که حجم مجموعی خشونت ها علی زنان زیاد نمیشه، زیاد نشده بلکه بخش راجسترش افزود میگردد، برملا میشه، رسوا میشن و بالاخره رسیدگی صورت میگیرد.
برنامه مستندسازی یا گزارشی که قرار بود نشر شود درباره مستندسازی ناقضین حقوق بشر و یا لستی که افراد حقوق بشر ناقضین حقوق بشر در او گنجانیده شده بود، چرا تا حال نشر نشده؟ و از حکومتی که قرار است کارهایی را انجام بده چی خواهش دارین از حکومت جدید افغانستان؟
سه مسئولیت محدودی که به کمیسیون راجع بوده در ارتباط آنچه که در گذشته و در ماضی صورت گرفته، یعنی جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت، او را انجام داده. یک، باید نظر خواهی میکرد که مردم چی میخواهد در ارتباط او را کرده و حتی از مهاجرین که در ایران و پاکستان هستن از او هم پرسان شده و در این نظر خواهی شامل هستن. دوم، تمام قضایای بزرگ نقض حقوق بشری که در ماضی صورت گرفته باید یک ترسیم منازعه و یک مستندسازی صورت میگیر، این کارم صورت گرفته، شما که راجع به راپور میگین همی است. سوم، بعد استراتژی جامعه در ارتباط تطبیق عدالت و صلح و آشتی در افغانستان ایجاد میشد که هم شده، برنامه دولت موجود است در ارتباط صلح آشتی و عدالت و این به تمام جهان با اراده سیاسی دولت ها ارتباط دارد که از این راپورها چگونه استفاده میکنند. نشر راپورها وظیفه و مکلفیت کمیسیون های مستقل حقوق بشر در جهان نیست بلکه اراده سیاسی باید توأم شود که بالاخره چون راپورها راپور برای راپور نیستند، بلکه تدابیر مشخصی جامع و مرتبط انجام میگیره که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین جدید با ایجاد گردد. شما میفهم که جرائم جنگی و جنایت ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستن که چی هستن. یعنی قوانین هم باید ایجاد شود، نهاد سازی هم باید شود، بالاخره این اقدامات مرتبط با صورت بگیره که عدالت در ماضی تامین شود.
برنامه عدالت انتقالی چقدر مؤثر است که بتونه حداقل ملهم برای زخمای مردم افغانستان بگذاره و این برنامه چرا تا حالا تطبیق نشده؟
از آخر شروع میکنیم که اراده سیاسی در سالهای آخر دولت موجود نبوده که این گزارش جنبه عملی بپیوندد و قضا و سماله اقتصادی و یا قوانین اقتصادی و از این کارها باید ایجاد میشد. ولی ما فکر میکنیم که ما در 12 سال تحت یک فرضی واهی بسر بردیم که زماندارای حکومت و دولت میگفتند که اول امنیت مهم است، باز پسانتر عدالت. ما فعالین حقوق بشری در افغانستان با این طرح مخالف بودیم و ما میگفتیم که عدالت و تامین صلح همزمان باید حرکت بکنن. عدالت است که برای تامین امنیت کمک میکنند، برای اتحاد مردم، برای فاصله نگرفتن مردم کمک میکنند که تا که به دولت باشند. متاسفانه که او امنیت هم تامین نشد و بالاخره عدالت قربان یک شعار وحی و خاطر آوردن صلح در افغانستان قربان شده. به خاطر ما فعلا با حکومت جدید و به خصوص زمانی که 8 کاندیدا موجود بودند و فعلا که 2 کاندیدای موجود بودند و فعلا که 2 کاندید بالاخره در حکومت هستند، کار زیاد در ارتباط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته، کار کرده با آنها تا مسئله عدالت انتقالی جزء برنامه‌های دولت باشه و چون اراده فعلا ما در الفاظ در برنامه هنوز می‌بینیم.
یک انتقاد نزد مردم عام افغانستان موجود است و همیشه وقت در گفتگو با رسانه‌ها مطرح می‌کنند، اینکه مدافعین حقوق بشر، این جمله سازمان عفو بین الملل، حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، هنگامی که جزا بالای یکی از افرادی که یک عمل را انجام داده تعمیل میشه در مورد تخفیف او سخن میگه، ولی در مورد ای که متضرر حقش زیر پا شده هیچگاهی سر بلند نکرده و شکایت نکرده و اعلان نداشته، اعلامیه پخش نکرده. چرا این همه شکایت موجود است نزد مردم؟
آنچه که مربوط به عفو بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی است به ما مربوط نیست، ولی آنچه که به ما مربوط هستند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تابع یک سه اصل هستن که هیچگاه مانای زیرا نداره که مردم چی قضاوت میکنن. یعنی این مسئله به شکل هستن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفدار تامین عدالت در و یک محکمه عادلانه و منصفانه در تمام قضایایی که صورت میگیره است. یعنی هم متضرر که بیشتر عطف توجه میکنه برای ما حقوقی رو در نظر گرفته شد و هم کسی که مظنون و متهم هستند و هیچ گام ما مخالف ازی نیستیم که در معادلت با جرمی که انجام یافته جزایی که قانون در قانون پیش بینی شده باشه برای رو تفویض شود و بالاخره به مجازات خود برسند. یعنی ما طرفدار تطبیق عدالت و قانون هستیم که قدمه های قانون و عدالت در ارتباط هر قضیه مشخص باید مراعات شود، یک جریان کامل عدالتی و عدالت منصفانه در مورد تطبیق شود و جزایی که مرتب میشه مطابق قانون باید باشه و بالاخره این جزا در قرار قضایی مستقلانه توسط نظام عدلی ما صادر شده باشه بدون هیچ گونه مداخلات و تداخلات و نفوذاتی که همیشه هم موجود هستند بالای ارگان قضا. ما طرفدار تامین عدالت هستیم، نه تخفیف و نه تخفیف کاری.
گفته میشه در بعضی از ولایات شما دفاتر دارین ولی به شکل سمبولیک هستن، یعنی کارهایشان اقدر جامع عمل نداره. چرا در همه ولایت افغانستان، 34 ولایت افغانستان، چرا شما دفاتر صحابی باز نکردین و یا چرا جنبه عملی نداشته این کارهایتان؟
تا بال به این کمک مالی و حمایت مالی که و تشکلاتی که دولت از کمیسیون کرده ما سخت ناراض هستیم. در تمام جهان کمیسیون های مستقل حقوق بشر دولت تامین میکنه، بدون کمک های خارجی دولت تامین میکنه. متاسفانه چنین اراده موجود نیست که حمایت، اگر چنین حمایت ها موجود باشه ما میتونست شبکه امنی دفاتر صحاوی و ولایتی خود را توسعه بخشیم و حضور فیزیکی داشته باشیم، ولی فعلا از طریق 14 دفتر که 8 دفتر صحاوی و 6 دفتر ولایتی در 34 ولایت حضور کاری داریم ولی حضور فیزیکی نه. یعنی 16 دفتر در تمام افغانستان داریم. اگر چنین حمایت و اراده موجود باشه از طرف دولت که در تمام جهان چنین معمول است نظر به قاعده عمومی و اصول پاریس، در اون صورت ما میتونیم که در تمام ولایت حضور فیزیکی داشته باشیم.
با توجه به اینکه شما یکی از مراجع هستند که صدای مردم را در مورد احقاق حقوق بشری مرد و زن بلند میسازین، در طول 10 سال گذشته با وجود از اینکه حمایت بزرگ جهانی من جمله ملل متحد شما داشتین، معزل افغانستان گاهی با اونا مطرح کردین یا خیر؟
ما فکر میکنم که من حیث نهاد ملی و مستقل اگر ما با اشاره و با کمکای بیرونی و خارجی و حمایتای خارجی متواصل شیم، استقلالیت ما، ملی بودن این کمیشن ما و من حیث نهاد ملی تحت شعار قرار میگیرن. به خاطر کمیشن اصول و پلانهای استراتژیکی داره که در مطابقت با اون کارهای خود پیش میبرن و در کارهای عملی خود از هیچ اداره بین‌المللی و ملی کشوری خود دکته نمیگیره. استقلالیت فلسفهش تمیز که در 3 بدنه اساسی دولت که ارگان مقننه و قضایه و اجرایه هستن ما شامل نیستیم، ولی شامل نظام دولتی هستیم. در دولت هستیم ولی در حکومت نیستیم، در قضا نیستیم، در ارگان اجرایه نیستیم. به خاطر امی استقلالیت برای ما قوت میده که تمام برنامه هایی که در برای احقاق حقوق بشری و احترام و حقوق بشر در افغانستان باشه مستقلانه طرح بکنیم تبت اصول عمومی که موجود هستن و مستقلانه و حصول ای اهداف کار بکنیم.
یک سوال اخیر در مورد سیستم داخلی خود کمیسیون مستقل حقوق بشر، سیستم اداری و اعضایی که در اینجا هستن، بدون توجه به اینکه در قسمت کمیشنارا و یا اعضای بلند رتبه کمیسیون چگونه تقرری صورت گرفته، در مورد تقرری های پایینی که صورت میگیرن گفته میشن که از یک گروه مشخص قومی اونجا صورت میگیره این تقرری ها. چرا برای همه افغان ها در این کمیسیون جا داده نشده؟
تجربه شخصی من طوری است که در 12 سال ما 1 سالش در کابل کار کردیم و 11 سالش به دفاتر صحاوی و ما سیمای تمام اقوام و گروه های اجتماعی و اتنیکی که در افغانستان زندگی میکنند کفایت میکنه که من خودم از قوم پشهی هستم، یک اقلیت ملی کوچک، و در کمیشن 12 سال است که کار میکنم. ولی به کابل میشه که سیمایی که در کابل موجود هستن از گروه های اتنیکی شاید در دفتر کابل و دفتر مرکزی ما موجود داشته باشه، ولی در دفاتر صحاوی عینیت واقعیتی که در اوج موجود هستن انعکاس پیدا میکنند و هیچ گونه ترجیح به اصطلاح به قومیت های معین و گروه های اتنیکی معین داده نمیشه.
بله، دکتر رفیع‌الله بیدار مسئول مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تشکر از اینکه در این برنامه با ما وقت دادید.
تشکر.
زنده باشید.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.